خب سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزانی که از طریق اینترنت امروز همراه ما هستند. سلام خیلی زیبایی میکنه پولس رسول به کلیسای روم. صبح که این سلام رو میخوندم خیلی با قلبم حرف زد. در ابتدای نامه هاش پولس خیلی حقایق زیبایی رو در مورد کلیسای مسیح بیان میکنه، ولی در رساله رومیان وقتی میخواد سلام کنه به کلیسای روم در آیه 7 میگه به همه آنان که در روم محبوب خدایند. به همه آنان که در روم کلیسای خداوند محبوب خدایند. ایمان دارید که شما محبوب خدا هستید؟
آمین.
ما محبوب خدا هستیم، تک تک ما. چه حقیقت مبارکی. و به عنوان محبوبان خداوند ایمان داریم که امروز خداوند برای ما غذاهای مقوی آماده کرده، غذای روحانی که خداوند میخواد از اونها فرزندانش امروز برخوردار بشن. خب امروز از انجیل مرقس باب 8 موعظه ما خواهد بود. برادرمون شهریار متنی رو قرائت خواهند کرد. فقط خواهش میکنم با دقت به این متن توجه بکنید، چون موعظه کلام دقیقا در ارتباط با این آیات خواهد بود.
اما شاگردان فراموش کرده بودند با خود نان بردارند و در قایق بیش از یک نان نداشتند. عیسی به آنان هشدار داد و فرمود آگاه باشید و از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هیرودیس دوری کنید. پس شاگردان در این باره که نان ندارند شروع به بحث با یکدیگر کردند. عیسی که این را دریافته بود با آنها گفت چرا درباره این که نان ندارید هم بحث کنید؟ آیا هنوز نمیدانید و درک نمیکنید؟ آیا دل شما هنوز سخت است؟ آیا چشم دارید و نمیبینید و گوش دارید و نمیشنوید و آیا به یاد ندارید؟ هنگامی که 5 نان را برای 5000 تن پاره کردم چند سبد پر است که نانهای باقی مانده برگرفتید؟ گفتند 12 سبد. و چون 7 نان را برای 4000 تن چند زنبیل پر از تکنان های باقی مانده برگردید؟ گفتند 7 زنبیل. آنگاه عیسی به ایشان فرمود آیا هنوز درک نمی کنید؟ و چون به بیتسیدا رسیدند عده‌ای مردی نابینا را نزد عیسی آورده تمنا کردند هر او دست بگذارد. عیسی دست آن مرد را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. سپس آب دهان بر چشمان او انداخت و دستهای خود را بر او نهاد و پرسید چیزی می‌بینی؟ آن مرد سر بلند کرد و گفت مردم را همچون درختانی در حرکت می‌بینند. پس عیسی دیگر بار دستهای خود را بر چشمان او نهاد. آنگاه چشمانش باز شده بینایی خود را باز یافت و همه چیز را به خوبی می‌دید. عیسی او را روانه خانه کرد و فرمود به ده باز دهکده باز نگرد. عیسی با شاگردان خود به روستاهای اطراف قیصریه فیلیپی رفت. در راه از شاگردان خود پرسید به گفته این مردم که هستم؟ پاسخ دادند بعضی میگویند یحیای تعمیددهنده هستیم، عده‌ای میگویند ایلیایی و عده‌ای دیگر نیز میگویند یکی از پیامبران هستیم. از آنها پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟ پتروس پاسخ داد تو مسیح هستی. اما عیسی ایشان را منع کرد که درباره او به کسی چیزی نگه. آمین.
خیلی ممنون برادر شهریار. خب ابتدا میخوام از این متنی که قرائت شد در مورد رخداد شفای فردی صحبت کنم، فرد نابینایی که مسیح در 2 مرحله او رو شفا میده. این تنها معجزه مسیح در اناجیل هست که ثبت شده که مسیح در 2 مرحله کسی رو شفا میده. معمولا در شفاهای مسیح دعا میکنه، چیزی رو اعلام میکنه و بلافاصله شفا اتفاق میفته. این تنها معجزه ایست که این شفا طول میکشه، 2 مرحله داره و دلایلی داره اینکه این شفا 2 مرحله طول میکشه. در همون ابتدا میخوانیم که اونها به دهکده به اسم بیتسیدا میرن. بیتسیدا روستایی است که زیاد سابقه خوبی نداره. در انجیل متی باب 11 میخوانیم از آیه 20 مسیح وقتی سرزنش میکنه شهرهایی رو که ایمان نمیارن، معجزاتش اونجا انجام میشه و ولی مردمان اون شهر با حتی با وجود دیدن معجزات مسیح به عیسی مسیح ایمان نمیارن، اشاره میکنه همچنین به شهر بتسیدا. نگاه کنیم این متن متی 11: آنگاه عیسی به سرزنش شهرهایی پرداخت که با اینکه بیشتر معجزاتش در آنها انجام شده بود توبه نکرده بودند. وای بر تو ای خورزین، وای بر تو ای بتسیدا، زیرا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون روی میداد، مردم آنجا مدت‌ها پیش در پلاس و خاکستر توبه کرده بودند. اما یقین بدانی که در روز داوری تحمل مجازات برای سور و سیدون آسان‌تر خواهد بود تا برای شما. پس شهری است که در آنجا مطابق شهادت متی خیلی از معجزات مسیح انجام شده، ولی متاسفانه اهالی این شهر با وجود اینکه خیلی از معجزات مسیح رو دیدن به مسیح ایمان نیاوردن. مثل شهر خورزین، شهری است که درش بی ایمانی حاکم هست و حتی با دیدن معجزات مسیح متاسفانه مردم این شهر به مسیح ایمان نیاوردن. پس مسیح به این شهر میره، شهری که جو بی ایمانی برش حاکم هست، و فرد نابینایی رو میگه نزد عیسی آوردن، تمنا کردن بر او دست بگذارد. و جالبه مسیح وقتی خود رو شفا بده، او رو از دهکده بیرون میبره، او رو از اون جمع بیرون میبره. خیلی جالبه، معمولا اکثر معجزات مسیح در جمع انجام میشه که مردم ببینن و ایمان بیارن، معجزه مسیح رو ببینن، در دلشون ایمان به وجود بیاد. ولی در مورد این نابینا، او رو از دهکده بیرون میبره، برای اینکه شهری که اینقدر درش بی‌ایمانی غالب هست، احتمالاً اگر مسیح اونجا می‌خواست برای این نابینا دعا بکنه، حالا چند نفر با ایمان این نابینا رو دست نزد مسیح آورده بودن، ولی میتونیم تصور کنیم که اگر در متی این شهادت رو در مورد این شهر میده که متأسفانه شهری است که با وجود اینکه این همه معجزات درش انجام شده، ولی باز به عیسی مسیح ایمان نیاورده، میتونیم تصور کنیم که شاید در اون فضا همهمه بود، بحث و گفته بود، مگه میشه این نابینا چشماش باز میشه، مگه میشه. و مسیح برای اینکه همهمه جمعیت و صحبت‌های منفی، جو منفی روحانی شهر تأثیر نگذاره بر فرایند شفا، خیلی جالبه میگه او رو از دهکده بیرون برد، او رو به جای خلوت برد. و معمولا عزیزان بی ایمانی مصری است، مثل ایمان، ایمان هم مصریه. وقتی ما در مورد ایمان صحبت میکنیم، شهادت‌های زیبا از کار خود رو در زندگیمون میدیم، دیگران درشون ایمان تقویت میشه. بی ایمانی هم اینطوریه، وقتی که در مورد کسی میشنوید شهادت رو در مورد کار خدا میدید و اون شخص شروع کنه مسخره کردن، یا میگه نه بابا حتما تلقین کرده به خودت، حتما همچین اتفاقی افتاده، شما اصلا با وجود اینکه معجزه خدا رو حتی تو زندگیتون دیدید سرد میشید، یا در مورد موضوع میخواد دعا کنید سرد میشید. بیمانی هم مصریه، ایمان مصریست، بیمانی هم مصریست. ما به کلیسا میایم برای اینکه از ایمان همدیگه تقویت میشیم، بنا میشیم. امروز برادرمون اشکان شهادت قشنگی دادن، همین شهادت در دل ما ایمان به وجود میاره که با بچهای خودمون دعا بکنیم. ایمان در کلیسا رشد میکنه، چون کلیسا جمع مؤمنینه که مرتب دارن در مورد کارهای خدا شهادت میدن و ایمانشون رشد میکنه. پس ایمان مصریه، بیمانی هم مصریه. بارها پیش اومده من شهادتی به کسی دادم، بعد پشیمون شدم چرا این شهادت رو دادم. نه بابا مگه میشه، حتما اشتباه میکنی، مگه همچین اتفاق میفته. یا میخواد برای چیزی دعا کنید، فلان میگه نه بابا من 10 بار دعا کردم هیچ اتفاق نیفتاد. نه بابا این همش حرفه، فایده ای نداره، و شما خود به خود سرد میشید. پس بیمانی هم مصریه. و اینجا جالب، مسیح اون شخص رو از دهکده بیرون میبره، و جالب بعد تا وقتی او رو شفا میده، مسیح میگه عیسی او رو روانه خانه کرد و فرمود به دهکده باز نگرد. معمولا مسیح به اشخاص میگه برو و اون چیزی که برات انجام شده به دیگران بگو، ولی به این شخص میگه که نه به دهکده باز نگرد، نرو، شفا پیدا کرده، چشمش داره میبینه. ولی مسیح حتی نگران این هست که اگر این فرد در مورد شفای چشم صحبت کنه، ممکنه تمسخر بشه، استهزا بشه، یا حتی شک کنه مگه نکنه من این بینایی رو که باز یافتم موقتی باشه. میگه نه برنگرد، به دهکده باز نگرد. شاید نیاز داشت مدت زمانی این نابینا در تنهایی باشه، در خلوت باشه، و برای جا بیفته که واقعا چه اتفاقی افتاده. عزیزان خیلی از اوقات معجزات خدا رو حتی ما نباید برای بعضی بازگو کنیم، ببخشید اینو میگم، چون گاهی اوقات گفتنش باعث میشه که افراد ما رو مسخره بکنن. بله ما باید همیشه شهادت بدیم، ولی مسیح میگه که مرواریدهای خودتون رو پیش گرازان نندازید. قرار نیست هر کار بزرگی خدا رو هر کس بشنوه، ما میگیم، ولی گاهی اوقات متاسفانه در جاهایی که یک حالت عناد و دشمنی و مخالفت آشکار با کار خدا هست، گفتن آنچه که انجام شده فایده ای نداره، و مسیح میگه اصلا مرواریدهای خودتون هم پیش گرازان نندازید. پس میگه اصلا به دهکده برنگرد. خیلی عجیبه، هم شفاش در خلوت انجام میشه، او رو بیرون میبره در خلوت شفاش میده، و بعد وقتی که شفا پیدا میکنه میگه بر نگرد به دکده، نمیخواد بری به دکده، یه مدت بیرون از دکده باش تا انگار لازم داشت اون فرد اون اتفاقی که براش افتاده بود حذف بشه، متوجه بشه که واقعا شفا پیدا کرده. بعد در مورد این که خیلی جالبه که در دو مرحله این شخص شفاش انجام میشه، یک بار مسیح آب دهان میگه بر چشمان رو انداخت، دستای خود رو بر اون آد و پرسی چیزی میبینی، و اون مردی که مردم رو همچون درختانی در حرکت میبینم، بیناییشو باز میابه ولی ناقص، تا حدی بیناییشو باز میابه، و دفعه دوم وقت که مسیح براش دعا میکنه باز کامل بیناییش رو دریافت میکنه. خب باز اینجا یک حقیقت روحانی دیگه ای هست، باز این نابینا فردیست از اهالی بیتسیدا، شهری که مرکز بیماری است، شهری که در این بیماری متاسفانه غالب هست، و جالبه در همه معجزات مسیح و شفای مسیح همیشه ایمان اشخاصی که معجزه رو دریافت میکنن مهمه، اونها هم باید ایمانی داشته باشن که اون اتفاق بیفته. وقتی که مسیح اون زنی که خونریزی دائم داشت و ردای مسیح رو لمس میکنه، میگه فقط کافی رداش رو لمس کنم و شفا پیدا خواهد کرد، و وقتی شفا پیدا میکنه مسیح میگه ای زن ایمانت تو رو شفا داد. او یک ایمانی داشت ولی لازم بود که ایمانش رو به کار بگیره، به مسیح نزدیک بشه، شفا پیدا کنه، و مسیح بهش میگه که ایمان تو بود که باعث شفای تو شد. یا در انجیل یوحنا اون شخصی که سالیان سال مفلوج هست در کنار حوض نشسته میخواد شفا پیدا کنه، و مسیح ازش میپرسه آیا میخوای که شفا پیدا کنی، میخوای سلامتی خود رو باز بیابی؟ این سوال یه ذره عجیبه، یعنی چی؟ مگه میشه آدمی که 38 سال فرجه نخواد شفا پیدا کنه؟ ولی در سوال مسیح در واقع یک تلنگری به ایمان این شخص، میخوای واقعا خودت؟ اگه بخوای این اتفاق میتونه بیفته. و اون شخص وقتی که میگه بله میخوام ولی نمیشه، و بعد مسیح وقتی که به اون نشون میده که امکان این شفا وجود داره، بعد میبینیم که این فرد شفا پیدا میکنه و معجزات دیگر. مسیح میگه بستر خودت رو بردار و برو. و اون حالا اون شخص باید یک کاری بکنه، بره بستر خودش رو برداره، در حین حرکت برای برداشتن بستر هست که شفا اتفاق میفته. در شفاهای مسیح همیشه قدرت مسیح هست، قدرت خدا که در مسیح داره آشکار میشه به اون پسر خدا، و شخصی که باید این شفا رو دریافت بکنه یک ایمانی باید در او باشه، و مسیح همیشه بستری رو فراهم میکنه که افراد ایمانشون در اونجا شکل بگیره، ایمانشون رو ابراز کنن، قدمی بردارن برای اینکه این معجزه اتفاق میفته و اون معجزه اتفاق میفته. و خیلی نمونه های دیگر که در مورد ایلازر از مرگش چند روز گذشته و خواهرانش ناامیدن، اصلا تصور نمیکنن بتونه برادرشون از مردگان قیام کنه، و مسیح میگه که مگه به شما نگفتم که اگر ایمان داشته باشید جلال خدا رو میتونید ببینید؟ باز داره در اونها ایمانی وجود میاره که بعد از اینکه اون فریاد رو میزنه ایلازر از مرگ از مردگان قیام میکنه. در اینجا پس انگار ایمان این شخص نابینا اونقدر نیست که با یک دعا او باور داشته باشه میتونه کاملا بیناییش رو باز میابه. اول مسیح لمسی میکنه تا حدی بیناییش رو باز میابه، و بعد که متوجه میشه انگار میشه، پس انگار میتونم من بیناییمو باز بیابم، بعد از اینکه تا حدی بیناییش رو باز میابه و میبینه که یه چیزی رو داره میبینه، احتمالاً هیجان زده میشه و میگه بله میبینم که مردم مثل درختان حرکت میکنن. در لمس دوم هست که کاملا بینایی خودش رو باز میابه. شخصی از اهالی بیتسیدا که احتمالاً به خاطر زندگی در اون شرایط او هم ایمان چندان درست حسابی نداره، مسیح باهاش راه میاد. مسیح ایمان ما رو میبینه، کافی فقط یک خورده ایمانی، یک ذره کوچک ایمانی ببینه و با ما مدارا میکنه، با ما راه میاد، ما رو کمک میکنه که حتی اون ایمان کوچولو هم یواش یواش رشد بکنه و اون اتفاقی که ما لازم داریم در ما بیفته. خیلی جالبه در دو مرحله او شفا میده، چون ایمانش ایمانی نبود که با یک لمس، با یک دعا، با یک فرمان مسیح شفا پیدا کنه، ولی میبینیم خیلی جالبه مسیح باش راه میاد. مسیح با ایمانهای کوچیک ما راه میاد، عیسی با ایمانهای درب و داغون ما راه میاد، عیسی با شکا و تردیدهای ما مدارا میکنه، ولی ما هم باید متوجه باشیم که وقتی اون جایی هست این ایمان باید رشد بکنه و اون اتفاقی که میخواد در ما بیفته. پس مسیح با مدارا میکنه و در نهایت این مرد چشماش باز میشه و شفا پیدا میکنه. اما برای اینکه باز بفهمیم که چرا این معجزه در دو مرحله اتفاق افتاد، گفتیم تنها معجزه است در انجیل که در دو مرحله اتفاق میفته، باید متوجه بشیم که مرقس در باب 8، خود باب 8 رو اگه ما بخونیم، باب خیلی جالبی است و مطالب رو طوری مرقس کنار هم گذاشته که اونجا میخواد یک درس روحانی مهم به ما بده و با نگاه کردن به آیات بعدی و قبلی معجزه هست که متوجه میشیم که چرا این نابینا در دو مرحله چشم شفا پیدا میکنه. علاوه بر دلیلی که خدمتون گفتن که باید ایمانی درش به وجود بیاره که بعد بتونه به شکل کامل بیناییشو پیدا بکنه، دلیل دیگه‌ای که هست درس روحانی است که در کل انجیل مرقس باب 8 میخواد این رو مرقس جا بندازه و در واقع این نابینا نمونه است از وضعیت شاگردان. این نابینا وضعیتی است از نمونه خیلی از ما ایمانداران، ایماندارانی که چشمان روحانی ما گاهی اوقات چند مرحله طول میکشه که باز بشه، ایماندارانی که میبینن ولی کامل نمیبینن و نیاز به یک لمس دیگه از طرف مسیح دارن. نگاه کنیم به شاگردان. در ابتدای باب 8 معجزه نان رو میبینید. مسیح نان رو تکثیر میکنه، چند هزار نفر سیر میشن و بعد به شاگردانش میگه که خب شما به هر حال با فریسیان یک بحثی رو داره. فریسیان نزد عیسی میان، آیت از او میخوان و مسیح میگه آیتی به شما داده نخواهد شد. و بعد در قایق که هستند شاگردان فراموش میکنن با خودشون نان بردارن و میگن که آقا ما یه نان بیشتر نداریم. متنی که برادرمون شهریار برات کرد میگه یه نان بیشتر نداریم و مسیح حالا به اونا میگه که از خمیرمایه فریسیان و خمیر هیرودیس دوری کنید. منظور مسیح اصلا این چیز دیگه است، اون خمیرمایه ریاکاری، اون خمیرمایه بیمانی. میگه از این مواظب باشید، دوری کنید، این چیز جالبی نیست. ولی جالبه که شاگردان بلافاصله حواسشون میره به اون نونی که یه دونه بیشتر نیست و میگن حالا چجوری ما باید سیر بشیم. میگن با خودشون شروع کردن بحث کردن که خب چی میشه الان، ما چیکار میکنیم، یه نان بیشتر نداریم، چجوری سیر میشه. که اینجا یه ذره مسیح از کوره در میره، یه ذره عصبانی میشه که اولا اصلا منظورش نان خوردنی نبود، منظورش مسیح اصلا خمیرمایه فریسیان بود. و بعد اینا در ابتدای باب 8 شاهد معجزه تکثیر نان بودن، چند هزار نفر رو مسیح سیر کرده بود، حالا نمیتونه با یک نان این 12 نفر رو سیر بکنه و مسیح در اینجا شون کنه اونها رو توبیخ کردن. چرا درباره این که نان ندارید با من بحث میکنید؟ آیا هنوز نمیدانید و درک نمیکنید؟ آیا دل شما هنوز سخت است؟ آیا چشم دارید و نمیبینید و گوش دارید و نمیشنوید؟ آیا بیاد ندارید هنگامی که 5 نان رو برای 5000 تن پاره کردم چند سبد پر از تک نانهای باقی مانده برگرفتید؟ گفتن 12 سبد. و چون 7 نان رو برای 4000 تن چند زنبیل پر از تک نانهای باقی مانده برگرفتید؟ گفتن 7 زنبیل. آنگاه عیسی پدرشون فرمود آیا هنوز درک نمیکنید؟ درک روحانی شاگردان در اینجا مشکل جدی داره. در اصلا همین باب 8 با معجزه تکثیر نان شروع شده، ولی بازم اونا در قایق با وجودی که یه نان هنوز دارن بازم نگرانن چه جوری سیر میشیم با این یه دونه نون. تو قایق هم هستیم دیگه، الان امکانش نیست که بریم از جایی نان بخریم. و مسیح یه مقدار برافروخته میشه، میگه آیا درک نمیکنید؟ آیا متوجه نیستید؟ چشمان دارید ولی نمیبینید؟ آیا شما، آیا دل شما هنوز سخت است؟ آیا چشم دارید و نمی‌بینید، گوش دارید و نمی‌شنوید؟ بابا جلو چشم شما این معجزات انجام شد دوبار و فقط اون پاره‌های نان که جمع‌آوری شد 7 زنبیل در یک معجزه و 12 زنبیل در یک معجزه دیگه جمع‌آوری شد. 12 سبد و 7 سبد فقط از پاره‌های نان. چطور این معجزات رو درک می‌کنید؟ ولی شاگردان در واقع وضعیتشون خیلی شبیه وضعیت شخص نابینا بود. اونا با مسیر راه می‌رفتن، مسیح چشمان روحانی اونها رو شفا داده بود، چشمان اونها رو باز کرده بود و اونا حقایق روحانی رو میدیدن، ولی مثل این شخص نابینا حقایق روحانی رو نصف نیمه میدیدن، نصف کاره میدیدن. این شخص نابینا میگه میبینم آدم رو از دور ولی مثل درختم واضح اونها رو نمیبینه. شاگردانم با مسیح راه میرفتن ولی چشمانشون انگار شفا پیدا کرده بود ولی ناقص. اونها هم همه حقایق رو نمیتونستن ببینن، ناقص میدیدن. بله بعضی معجزات رو درک میکردن، بعضی معجزات رو درک نمیکردن، بعضی چیزا رو میفهمیدن، بعضی چیزا رو درک نمی‌کردن. الان هم با وجودی که اصلا باب 8 انجیل مرقس شروع میشه با معجزه تکثیر نان، بلافاصله بعدش وقتی اونو در قایق هستن هنوز نگران اینن پس تکلیف این غذای ما چی میشه، یه نون بیشتر نداریم و مسیح توبیخشو میکنه، میگه درک نکردید معجزه تکثیر نان رو؟ دو بارم اتفاق افتاد، یه بارم نبود، هر بار فقط از این تکه‌های نان مقدار زیادی از اینا جمع شد و چند زنبیل پر شد. چطور درک نمی‌کنید؟ و مسیح داره در مورد درک روحانی اونها به اونها تذکر میده. آیا درک نمی کنید؟ آیا سختلید؟ چشمان دارید نمی بینید؟ گوشا دارید و نمیشنوید؟ و اتفاق دیگه ای که دوباره در همین انجیل متی مرقس باب 8 هست، بعد از اینکه اون شخص نابینا رو شفا میده، مسیح وارد گفتگوی دیگه با شاگردان میشه که در اونجا هم ما باز شاهد متاسفانه نابینایی روحانی اونها هستیم. مدت هاست با اونا راه رفته، معجزات کرده، خیلی کار کرده و میپرسه من کیم؟ مردم منو کی میدانن؟ شما منو کی میدانید؟ باز شاگردا پاسخهای عجیب و غریب میدن. بعضی میگن تو یحیی هستی، از مردگان قیام کردی، ایلیا هستی و چیزای پرت و پلا. نمیدونن مسیح کیه. معجزه‌گره، احتمالاً یه معجزه‌گره، یک معلمه، ولی واقعاً مسیح کیه؟ میبینن یه چیزایی مثل این شخص نابینا، ولی ناقص میبینن، نصف کاره میبینن، کامل نمیبینن. و مسیح بیشتر باید براشون توضیح بده. از آنها پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من کی هستم؟ و پتروس پاسخ داد تو مسیح هستی. تنها کسی که اینجا چشمان روحانیش باز میشه پتروس هست. و در انجیل متا باب 16 ما میخوانیم که مسیح میگه پتروس اینو جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه روح پدر من که در آسمان است. لازم بود که اونجا روح خدا چشمان پتروس رو باز بکنه، مثل این شخص نابینا کاملا چشمایو باز بشه و او متوجه بشه که این کسی که با او دارن زندگی میکنن و مدت ها دارن رو پیروی میکنن، او مسیح هست، او پسر خدای زنده است. اینجا یک لمس روحانی باز لازم بود که چشمای پتروس باز بشه. ولی باز در مورد پتروس هم ما میبینیم پتروس باز هم با وجود اینکه فهمیده مسیح پسر خداست، باز هم مشکل داره. گفتگوی بعدی رو اگه نگاه کنیم از آیه 31 به بعد، میبینیم که مسیح در مورد رنجای خودش صحبت میکنه و بعد میگه پتروس رو به کناری برد و شروع به سرزنش کرد. اما عیسی روی برگرد و به شاگردان خود نگریست و پتروس رو سرزنش کرد و گفت دور شو از من شیطان، زیر افکار تو انسانی نه الهی. باز در مورد صلیب وقتی که مسیح صحبت میکنه، باز دوزاری پتروس نمیفته، باز پتروس درک نمیکنه، باز پتروس بره در یک مرحله متوجه است که این مسیح پسر خداست، اونم روی پسر روی پدر برای آشکار کرده. ولی باز که مسیح در مورد صلیبش صحبت میکنه، باز پتروس اینجا مشکل داره و میگه نه هاش از توی خداوند، نه تو مصلوب نمیشی. و مسیح باز او رو توبیخ میکنه. پس خیلی جالبه که در وسط ما این معجزه شفای مرد نابینا رو داریم که در دو مرحله چشمایو شفا پیدا میکنه و قبل و بعد از اون نابینای روحانی شاگردان رو داریم که نابینای روحانی که مسیح لمس کرده ولی این شفا شفای کامل نیست، میبینن ولی کامل نمیبینن. در واقع وضعیت شاگردان مسیح خیلی فرق نداشت با عوری بیتسیدا. عوری بیتسیدا خیلی معجزه در اونجا انجام شده بود ولی باز هنوز نمیتونستن بفهمن و نیاز یکی از اهالی بیتسیدا که این شخص نابینا بود، مسیح لازم بود دوبار چشماشو لمس کنه که چشماش کاملا باز شه. شاگردان مسیح هم میدیدند ولی متاسفانه درک نمیکردند، دلشون سخت بود و نیاز داشتن که مسیح با چشمان روحانی اونها رو شفا کنه، شفا بده. و جالبه که هم در گفتگویی که مسیح در قایق با شاگردان داره قبل از معجزه شفای مرد نابینا، اونجا اونها رو توبیخ میکنه و ما کاملا نابینای روحانی اونها رو میبینیم. نیمه نابینا بودن، البته میدیدن میفهمیدن اگه یک ایمانی نداشتن که مسیح رو پیروی نمیکردن، ولی میبینیم که این بینایی باید دوباره لمس بشه، مسیح باید دوباره چشمان روحانی رو لمس بکنه. و در گفتگوی بعدی که بعد از این معجزه شخص نابینا هست، باز هم همین وضعیت نیمه بینایی اونها رو میبینیم که میدونن یه چیزایی رو متوجه شدن، میگن ایلیای، میگن یحیی، میگه اینی اونی، ولی نمیدونیم چه کسی هستی. پتروس اونجا یک جواب میده ولی همین پتروس باز در گفتگو که با مسیح داره او رو من میکنه، میگه نه خداوند هاش از تو که تو بری و به دست اون متا سپرده بشی و صلیب رو تجربه کنی. و مسیح او رو توبیخ میکنه. و خیلی جالب مرقس این باب رو، این باب خیلی معماری قشنگی داره. ابتدای باب معجزه تکثیر نان، بعد بیماری شاگردان و نیمه نابینایی روحانیشون، و بعد این شخص نابینا که در دو مرحله شفا پیدا میکنه، و بعد بلافاصله گفتگوی بعدی که باز میبینیم این شاگردان نیمه نابینا نمیبینن، باز مشکل داره، مسیح کیه واقعا نمیدونیم کیه، صلیب چیه، باز متوجه نمیشن. و ما متوجه میشیم که شاگردان این وضعیت روحانی رو تا به آخر در انجیل دارن، این بینایی که به تدریج باید شفا پیدا کنن، بینایی که در نهایت با آمدن روح القدس هست که شفای کامل پیدا می‌کنه. مسیح من خیلی چیزا دارم به شما بگم ولی الان درک نمی‌کنید. لیکن وقتی روح القدس بر شما آید، او شما رو به جمعی راستی هدایت خواهد کرد. وقتی روح القدس میاد، اونها حقایق مربوط به صلیب مسیح رو درک می‌کنن، حقایق مربوط به رستاخیز مسیح رو درک می‌کنن و خیلی حقایق روحانی که می‌دیدند ولی واضح نمی‌دیدند، مبهم می‌دیدند. مثل همین شخص نابینا برای اونها این حقایق روحانی، انسان‌ها رو میگه مثل درخت‌ها می‌بینن، اونها هم خیزو نمی‌دیدن، ولی با آمدن روح القدس هست که انگار اون لمس دوم انجام میشه مسیح لمس میکنه و اونها انگار با آمدن روح القدس چشمان روحانی اونها به گونه ای باز میشه که اونها شروع میکنن هوای روحانی رو دیدن. و در کتاب اعمال رسولان ما شاگردانی میبینیم که چقدر از نظر روحانی هوشیارن، بیدار هستن و دارن سلوک میکنن به شکل درست. بعضی این وضعیت خیلی از ماست، خیلی از ایماندارانی که مسیح لمسشون کرده، چشماشون باز شده، برای همین هم دارن مسیح رو پیروی میکنن. متوقع به زندگیشون نگاه میکنیم میبینیم که میبینن اما نصف نیمه. آدم ها رو میبینن ولی مثل درخت میبینن. در زندگیشون برکات هست، لمس مسیح هست، شفای مسیح هست، مسیح شفای مسیح رو تجربه کردن، ولی این لمس اولیه برای اینکه اونها چشمان روحانیشون باز باشه کامل نبوده. و وقتی در مورد مسائل مختلف صحبت میکنیم متوجه نیستن، میفهمن یه چیزایی رو ولی کامل نمیفهمن تا تعجب میکنیم. گاهی اوقات ما این وضعیت رو داریم. من در مورد خودم میتونم شهادت بدم که چشمان روحانی من در طی سالیا میبینم که چطور خداوند کامل شفا داده چشمان روحانی من. خیلی چیزا رو قبلا درک نمیکردم، الان درک میکنم. و به یک معنا ما در زندگی روحانیمون باید مرتب اجازه بدیم خداوند در قسمت هایی که نگاه و چشم روحانی ما نیاز به شفا داره ما رو لمس کنه و شفا بده. این فرد در دو مرحله چشمش شفا پیدا کرد، شاگردان هم در چند مرحله چشمشون شفا پیدا کرد و خیلی از ایمانداران هم نیاز دارن که خداوند چشمان روحانی اونها رو لمس بکنه و این چشمان روحانی بینایی کامل خودش رو باز بیاره. خب شاگردان مسیح رو پیروی میکردن چون معجزات رو دیده بودن، ولی وقتی موضوع برمیگرده به صلیب میبینیم که در مورد صلیب مشکل دارن. پتروس میگه مگه میشه همچین چیزی؟ نه خداوند، امکان نداره. میگه او رو به کنار برد و سرزنشش کرد. پتروس رو به کنار کرد و شروع به سرزنش او کرد. و حتی وقتی رخداد صلیب اتفاق میفته شاگردان میزن فرار میکنن، چون اصلا در الهیاتشون، در تفکرشون، در انتظاراتشون صلیب جایی نداشت. که بعد تازه بعد از قیام مسیح و توضیحاتی که مسیح به اونها میده و دریافت روح القدس هست که اونها متوجه میشن که موضوع چیه. و برای خیلی از مسیحیان اینه، معجزات مسیح رو میبینن دنبال مسیح میفتن، ولی وقتی موضوع صلیب پیش میاد مسیح رو سرزنش میکنن. اینجا میگه مسیح رو سرزنش کرد، خیلی از ایماندار مسیح رو سرزنش میکنن. خداوند این چیه تو زندگی من؟ چرا این اتفاقات داره تو زندگی من میفته؟ به خاطر ایمانم چرا من دارم این بها رو میدم؟ مسیح رو سرزنش میکنن. یکی این صلیبه، مسیح خودش میگه که اگر کسی میخواد من رو پیروی کنه تا صلیب خودش رو بر نداره دنبال من نیاد، اصلا شایسته نیست شاگرد من باشه. صلیب برای چشمای روحانی که باز نشده سنگ لغزشه. صلیب برای چشمانی که هنوز کاملا باز نشده بی‌معناست. و ایمانداری که هنوز چشم روحانی باز نشده مثل پتروس خداوند رو سرزنش میکنه. خداوند یعنی چی؟ خداوند میگه اصلا دعوت شما این هست، پسر انسان اومده تا مصلوب بشه و کسی که میخواد پسر انسان رو پیروی کنه باید صلیب خودش رو برداره و هر روز، کلمه هر روز رو بعد مسیح بکنه بره، هر روز باید صلیب خودش رو برداره و منو پیروی کنه. ولی برای اینکه این حقیقت رو که ایماندار بفهمه باید چشماش باز بشه. پتروس اینجا چشماش باز نشده بود، پس مسیح رو سرزنش میکنه. و ایمانداری که چشمان روحانیشون کامل باز نشده مثل این شخصی هستن که در بتسیدا در یه مرحله چشماش باز شده صلیب رو درک نمیکنن و مسیح رو سرزنش میکنن. و خیلی اتفاقات دیگه در زندگی روحانی ما، خیلی از اتفاقات در زندگی روحانی برای ما بی‌معناست چون چشمان روحانی ما هنوز بسته است. ممکن اشخاصی باشن که اصلا چشمشون اساسا باز نشده، نابینایی که فقط صدای مسیح رو میشنوه و یه سر و صدایی هست. ممکنه متاسفانه در کلیسا اشخاصی باشن که اساسا هیچ لمسی رو دریافت نکردن از مسیح و در نابینای روحانی هستن، ولی خیلی از ایمانداران چشمشون لمس شده و به خاطر همین که چشمشون لمس شده دنبال مسیح افتادن. مثل شاگردان معجزاتی دیدن دنبال مسیح افتادن ولی کامل این چشم هنوز باز نشده و نیاز است که مسیح یه بار دیگه چشمای اونها رو لمس بکنه. همونطور که در مورد این فرد نابینا اتفاق افتاد، خیلی جالبه، میگه وقتی که دفعه دوم مسیح چشمان رو لمس کرد آنگاه چشمان باز شده، بینایی خود رو باز یافت، همه چیز رو به خوبی میدید، همه چیز رو به خوبی میدید. وقتی ما لمس عمیق دوم رو از مسیح دریافت میکنیم به خوبی شروع میکنیم دیدن حقایق کلام رو درک میکنیم. آها این صلیبه، این عطایاست، این خدمتیست که من باید درش این کار رو انجام بدم، این دعوت منه. بعضی مانداران همیشه گیجن، نمیدونن، به خوبی نمیبینن، میبینن یه چیزایی رو از دور ولی مبهم، همه چی براشون مهالوده، همه چی براشون گیج کننده است و تا اون لمس دوم از مسیح رو دریافت نکنن متوجه نمیشن که کجان اصلا، مسیح کیه، صلیب چیه، رستاخیز چیه، جلال خداوند چی هست و شاگردان در نهایت به اینجا رسیدند و ما هم عزیزان نیاز داریم که در زندگی روحانیمون این لمس دوم از خداوند دریافت کنیم. اگر داریم خدا رو شکر، در این درک روحانی عمیق‌تر، شناخت روحانی بیشتر ادامه بدیم، چشمامون میبینه و حرکت کنیم به طرف جلو. و اگر نیاز داریم به این لمس دوم، اجازه بدیم خداوند ما رو لمس بکنه. بدون این لمس کورمال کورمال حرکت میکنیم، بدون این لمس میبینیم یه چیزایی رو ولی کامل نمیبینیم، خوب نمیبینیم و نیاز داریم که خداوند بار دوم ما رو لمس بکنه. سر خودمون رو خم کنیم عزیزان، دعا بکنیم. اگر این نیاز رو در خودمون میبینیم که از ذره روحانی خداوند یک بار دیگر ما رو لمس بکنه، از او بخوایم. عیسی مسیح وضعیت من شبیه این شخص نابینا در بیت سیداست. من نیاز به دیدن دارم، تو چشمای من رو یک بار لمس کردی و من میبینم، خیلی چیزا رو میبینم ولی خوب نمیبینم، کامل نمیبینم، مبهم میبینم. مسیح جان چشمان من رو دوباره لمس کن، بار دوم لمس کن. من خیلی از حقایق روحانی رو متوجه نمیشم، من خیلی از قسمتهای کلام رو متوجه نمیشم، من خیلی از اتفاقاتی که در زندگی میفته متوجه نمیشم. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اون اتفاق افتاد؟ خیلی از قسمت‌های زندگی من برای من مثل کلاف سردرگمه. اتفاقات زندگی من خیلی مبهمه. من دست تو رو در زندگی نمیبینم. جاهایی دیدم دست تو رو، جاهایی دیدم معجزه تو رو، ولی متوجه نمیشم. و خداوند میگه من میخوام به شما بصیرت روحانی بدم. من میخوام چشمان روحانی شما رو لمس بکنم، باز بکنم تا همه چیز رو به خوبی ببینید. پولس رسول دعا میکنه برای کلیسای افسوس، میگه زانو میزنم نزد آن پدر و دعا میکنم تا چشمان دل شما باز بشه تا عرض و طول و عمق و بلندای محبت مسیح را درک کنید، تا عارف شوید به محبت مسیح، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. کلیسای افسوس هم، ایمانداران کلیسای افسوس هم با وجود اینکه ایماندارانی بودن که خیلی در مسیر روش کرده بودن ولی نیاز داشتن که چشمان دلشون باز بشه تا عظمت محبت مسیر رو بفهمن، تا عمق محبت مسیر رو بفهمن. به امروزی نیاز ماست، میبینیم ولی مبهم. بینای روحانی خودمون رو تا حدی یافتیم و نیاز به لمس دوم مسیح داریم تا این بینایی کاملا احیا بشه. و همون دعایی که پولس برای کلیسای افسوس میکنه نیاز ما هست، تا چشمان دل ما روشن بشه، تا حقایق روحانی عمیقی رو درک کنیم که خداوند برای خواستان خودش در نظر گرفته. اول قرنتیان، رسال اول قرنتیان میگه چیزهایی که چشمی ندید، گوشی نشنید و به هیچ فکری خطور نکرد، خدا برای خواستان خودش، فرزندان خودش آماده کرد. ولی در زندگی بعضی ایمانداران این چیزها که اصلا هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی ندیده، نشنیده و به فکری خطور نکرد، هیچ جایی نداره، ولی اینها مال فرزندان خداست، به شرطی که چشمان روحانی ما باز بشه، چشمان ما باز بشه و ببینیم خداوند چه سفره پربرکتی برای ما پهن کرده. در زندگی برخی ایمانداران عطایای روحانی معنی نداره، معجزات خداوند معنایی نداره، تمام زندگیشون خلاصه شده در یکی دو تا معجزه مال 20 سال پیش. ولی کلام خدا میگه متبرک باد خدا، خداوند ما عیسی مسیح که ما رو مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمان. خداوند ما رو به هر برکت روحانی در جایگاه آسمانی مبارک ساخته است. اگر نمیبینیم و نمیخواهیم چون اشتیاق و ایمانش رو نداریم، پس در نگاه روحانی ما مشکلی هست، دچار نابینایی روحانی هستیم. او ما رو مبارک ساخته است به هر برکت روحانی در جایگاه آسمانی. اگر نمیبینیم این برکات رو، مشکلی در نگاه روحانی ما هست و نیاز داریم مثل این نابینا خداوند یک بار دیگر چشمان ما رو لمس کنه تا همه چیز را به خوبی ببینیم. خداوند چشمان کلیسایت رو باز کن، چشمان فرزندانت رو باز کن، چشمان تک تک ما رو باز کن تا تو را چنان که هستی ببینیم و برکات بی نهایت عظیمی رو که برای ما آماده کردی اونها رو از تو دریافت کنیم. خداوند آن میراث غنی و عظیمی که در عیسی مسیح برای ما آماده کردی، کلام تو میگوید که ما هم ارث با عیسی مسیح هستیم، نجاتی را تجربه کردیم که حتی فرشتگان نیست اشتیاق دارن که این نجات رو ببینن. رساله اول پتروس کلام خدا میگه که نجات عظیمی که حتی فرشتگان نیست میخوان درش نظر کنن. ما این نجات رو یافتیم، ولی چقدر ابعاد این نجات رو درک میکنیم؟ این درک روحانی مستلزم این است که چشمان دل ما باز بشه، گوشهای ما باز بشه. از خداوند بخواهیم باز چشمان ما رو لمس کنه، بینایی کامل، بینایی که آنچه را که خدا برای ما تدارک دیده میتونه ببینه و در مسیری قدم برداریم که خداوند ما رو خوانده. دعوت خودمون رو از خداوند بیابیم، درک کنیم که دعوت ما چیست، دعوت آسمانی ما در عیسی مسیح چیست، دعوت خاص ما از خداوند چیست. چشمان ما باز بشه و همه اینها رو ببینیم. بخواهیم از خداوند، خداوند چشمان ما رو لمس کنه.